ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 19 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر است با 9 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. پیش از آغاز بخش گزارش ها به سراغ همکارم رضا جمالی میریم تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم. درود در شما شنوندگان گرامی. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از اعدام 209 نفر در ایران طی 5 ماه گذشته خبر داد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها در جمهوری اسلامی شد. در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده آمده که در ایران در سال جاری میلادی به طور متوسط هر هفته 10 نفر اعدام شدند که بیشتر این افراد به دلایل مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند که حکومت ایران این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای حضور در نشست 4 جانبه مسکو درباره سوریه عازم روسیه شد. حسین امیر عبداللهیان قرار است روز چهارشنبه در نشست 4 جانبه وزرای خارجه ایران، سوریه، روسیه و ترکیه شرکت کند. پیش از این در 14 فروردین نشست 4 کشور در سطح معاونان وزرای امور خارجه در خصوص حل و فصل مسائل مربوط به روابط آنکارا و دمشق برگزار شده بود. این سومین باری است که مسکو در 2 ماه اخیر میزبان نشست سوریه است. خبرگزاری های ایران از آتش سوزی گسترده و فوق‌العاده سنگین در نیروگاه برق شهید عباسپور دورچه اصفهان در عصر سه‌شنبه خبر دادند. به گفته فرهاد کاوه، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، نیروهای امدادی از همه ایستگاه‌های آتش نشانی در اصفهان برای این عملیات اعزام شدند و همچنین درخواست کمک هم از شهرستان‌های اطراف صورت گرفته است. فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بلند شدن دود گسترده و غلیظ از نیروگاه برق عباسپور اصفهان است. خبرگزاری ایرنا ساعتی بعد از مهار آتش سوزی در این نیروگاه خبر داد که این آتش سوزی به طور کامل مهار شده و مصدومی هم به همراه نداشته است. حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی، روز سه‌شنبه در توییتی اعلام کرد که برای اعتراض به اعدام‌های پرشمار در ایران تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف جهان انجام می‌شود. این فعال سیاسی هنوز جزئیاتی از تظاهرات مورد نظرش و اینکه در چه زمان و مکانی برگزار می‌شود اعلام نکرده است. حامد اسماعیلیون در ماه‌های گذشته به ویژه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران برای واکنش به مرگ مهسا امینی تظاهرات مختلفی را در شهرهای کانادا و کشورهای اروپایی سازماندهی کرد. در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه 3 فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس در پی این حملات دست کم 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن هم کشته شدند. در واکنش به این حملات سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای این حملات به اسرائیل هشدار داده است. اسرائیل میگوید این حملات پس از آن صورت میگیرد که جهاد اسلامی در پاسخ به جان باختن یکی از اعضای ارشد خود در زندان اسرائیل 104 موشک به اسرائیل شلیک کرد. و بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش روز سه‌شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این اعتراضات در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن آمار اعدام‌ها در ایران خواستار توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد. برگزاری تجمعات سراسری فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در روز سه‌شنبه، تجمع‌هایی که با فراخوان روز شنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شکل گرفت. و تقابل حکومت با چشم‌های آسیب دیده. یک پزشک متخصص به رادیو فردا گفته آسیب دیدگی چشم معترضان در ایران تا حدی است که آنها تا پایان زندگی با مشکل دست به گریبانند، اما حکومت این آسیب‌ها را انکار می‌کند. با ما بمانید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ده‌ها شهر در سراسر ایران شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی معلمان بود. این تجمع‌های سراسری که با فراخوان روز شنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شکل گرفت، در مقابل اداره مرکزی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها برگزار شد. معلمان به مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و سیستم آموزشی اعتراض دارند و خواستار توقف بازداشت و آزادی فرهنگیان زندانی و همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز هستند. گفتگوی داشتم با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی، و از اهمیت برگزاری تجمع معلمان پرسیدم.
در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که تشکل‌های صنفی معلمان، همچنین گروه‌های معلمی که به طور حقیقی و به صورت مجازی در شبکه‌های اجتماعی معمولاً هماهنگ میشن برای اعتراضات صنفی، در نهایت شاهد هستیم که این اعتراضات صرفاً معیشت رو دنبال نمی‌کنه. معیشت بخش مهمی از خواسته‌های معلم هاست. اون مسائلی که مرتبط با معیشت و حقوق معلم‌ها و بازنشسته هاست، مثل قانون رتبه بندی و لایحه به هر حال خدمات قانون خدمات کشوری که از سال 86 تصویب شده و اجرایی نشده، خب اینا همیشه مد نظر معلمین معترض بوده. اما ما در کنار این هم شاهد هستیم که چه در شعارها و چه در بیانیه‌های پایانی و چه در پلاکارتایی که معلم‌ها در دست می‌گیرند، موضوعات غیر معیشتی که به دانش آموزان و به والدین و به جامعه مربوطه همیشه پررنگ بوده. از جمله همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، مسمومیت‌هایی که در ماه‌های اخیر در بیش از 400 مدرسه کشور به وقوع پیوست و حکومت به شکل بسیار ناشیانه آن را توجیه کرد، و یا اصل تأکید بر اصل 30 قانون اساسی که آموزش رایگان برای همه است. خب این هم یک معضل بسیار بزرگی هستش که شاید در وهله اول به خود معلم‌ها ارتباطی نداشته باشه. اونها در استخدام دولت هستن و میتونن صرفاً به حقوق خودشون معترض باشن. اما این مسئله هم خب نشان از این هستش که احساس مسئولیت معلمین فراتر از همین پیگیری مسائل معیشتی خودشون هست و اون چیزی که بر دانش آموزان و بر نظام آموزشی و بر والدین و جامعه این روزها میبینیم که در جریان هست هم شامل مطالبات و خواستهای اینها میشه، و خب این مهم هستش برای پیوند مسائل معیشتی و صنفی با مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی که به هر حال مورد اعتراض بخش وسیع از جامعه ایران در سالهای اخیر بوده.
آقای بهرامی، وزارت آموزش و پرورش خودش به خودی خود مشکلات زیادی رو باهاش دست به گریبان هست. همین الان هم به هر حال وزارت خانه‌ایه که با سرپرست داره اداره میشه، ولی دولت و حاکمیت به جای اینکه به مسائل این وزارت خانه و مشکلاتش بپردازند و به هر حال به وضعیت معلم ها رسیدگی بکنن، حتی اونها رو بازداشت میکنن. یعنی از ابتدای اردیبهشت تا الان ده ها معلم بازداشت شدن. ادامه این تجمع ها چقدر برای حکومت هزینه ساز هست، وقتی که حتی میبینیم تشکل های دیگر هم مثل فعالان کارگری، دانشجوها و اینها هم دارن حمایت میکنن از معلم ها؟
دقیقا نگرانی حکومت در وهله اول این هستش که سرایت پیدا کنه این اعتراضات به اصناف و اقشار و لایه‌های اجتماعی دیگه، چرا که مثلا ما در سال 1400 شاهد این مسئله بودیم که اعتراضات دامنه‌دار و پشت سر هم معلم‌ها باعث شد که بسیاری از کارمندان و اقشار دیگه هم به میدان بیان و مطالبات خودشون رو فریاد بزنن. اونها هم واقعا حق دارن. ما شاهد تورم افسار گسیخته‌ای هستیم که سالانه هم نیست، ماهانه هم نیست، حتی به صورت روزانه است. سقوط ارزش پول ملی و به هر حال خالی شدن سفره‌های اقشار حقوق بگیر و بازنشسته و کارگر، خب این سقش بیشتر اعتراضات معیشتی رو در سال‌های اخیر رقم زدن. هیچ کس مثل حکومت و نهادهای امنیتی از وضعیت سفره مردم خبر نداره و اینها بر مبنای همین اطلاعی که خودشون دارن، خودشون خرابکاری کردن جمهوری اسلامی و خودشون هم نگران تبعات این خرابکاری ها و بحران اقتصادی هستن، در نتیجه بسیار مراقب هستن که یک اعتراضات دامنه دار نشه و به اقشار دیگه سرایت نکنه که کنترلش سخت بشه. و دوم اینکه خب از اینکه هیچ برنامه مشخصی برای منتفی شدن دلیل اعتراضات میدونن که خبری نیست، یعنی میدونن که دولت توان حل مشکلات رو نداره. اگر توان حل مشکلات بود، اگر کاهش تورمی در پیش بود، خب معلم ها الان اعتراض میکنن ماه بعد تورم میاد پایین و معلم ها هم میرن خونه هاشون، ولی خود حکومت و دستگاه امنیتی چون میدونن از این خبرها نیست، روش همیشگی خودشون یعنی سرکوب رو در پیش گرفتن.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت از اعدام 209 نفر در ایران تنها در 5 ماه گذشته خبر داد. این نهاد در بیانیه‌ای با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام ها شد. در بیانیه تصریح شده که در سال جاری میلادی ایران به طور متوسط هر هفته 10 نفر را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در گفتگویی که داشتم با هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، از جمله درباره این بیانیه پرسیدم.
این بیانیه چند نکته رو در موردش بگم. اول که از بالاترین و مهمترین نهاد بین المللی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر صادر شده، کمیسیار عالی برای اتفاقات جاری و روزانه معمولا بیانیه نمیده و اینکه بیاد در مورد ایران و این اعدام‌ها بیانیه بسیار شفاف و با لحن قوی این اعدام ها رو محکوم کنه، در حقیقت نشون میده که حکومت ایران در قاتل بودن و جنایتکار بودن همکنون در سطح بین المللی خودش رو متمایز کرده و بسیار بسیار مورد محکومیت هست در مورد این اعدام ها و جدا نگران کننده هست. همونجور که تعداد اعدام ها نشون میده و بگیم که این حداقل هست، احتمالاً تعداد ممکنه خیلی بالاتر باشه، بیش از 10 نفر رو به طور معدل در هفته اعدام کردند، در حقیقت نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی هیچ احترامی برای جان انسان ها و شهروندان ایران نداره و بالاترین محکومیت ها رو در سطح بین المللی الان داره تجربه میکنه.
قائمی، در بخشی از این بیانیه به جرم انگاری توهین به مقدسات در موادی از قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره شده، گفته شده که این قانون باید اساساً برچیده بشه و دوباره توضیح داده که در واقع این در عمل ابزاری هست در دست حاکمان برای اینکه دهن منتقدان رو ببندن. شما هم پیشتر گفته بودید که جمهوری اسلامی هدفش از اعدام‌ها ایجاد ارعاب در جامعه هست و نه مبارزه با جرم. یکمی در مورد این دو تا به توضیح بدید.
بله، ببینید، این نکته حقوقی و قانونی خیلی مهم هست، اینکه این اعدام ها در زیر قوانین اتفاق میفته که افکار، عقاید و نظرات اشخاص میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. این شفاف به عنوان مثلا توهین به پیامبر یا سب و نبی در قوانین ایران هست و ده ها جرمنگاری این گونه هست. پس این نکته رو که کمیسیار اشاره کرده خیلی دقیق گفته که تا وقتی این قوانین وجود داره جمهوری اسلامی از اون سوء استفاده سیاسی خواهد کرد و اصولا جمهوری اسلامی میدونیم که یک رژیم سیاسی بسیار ضعیف هست در حال حاضر از نظر مشروعیت داخلیش و اینکه به اعدام گسترده شهروندانش بپردازه شکی نیست که داره با اونها این گونه پیام میده که هیچ گونه ابایی نداره از کشتار وسیع. اما نکته مهم این هست که در سطح بین المللی که حداکثر فشارها داره اعمال میشه، ولی وقتی با حکومتی که تا این حد منزوی هست در سطح بین المللی روبرو هستیم، میبینیم که تنها جایی که خیلی به اون اهمیت میده خود تحرکات مردم و جامعه ایران هست. پس من امیدوارم که جنبش ضد اعدام، جنبش علیه اعدام بسیار قوی تر بشه و بشه از خواسته های عمده جنبش زن، زندگی آزادی. و متاسفانه در حال حاضر حکومت دست خودش رو باز میبینه، ولی به نظر من اگه اعتراضات در انواع اقسام اقشار جامعه به اعدام ها افزایش پیدا کنه، شاید تنها راهی باشه که بشه این حکومت رو به عقب و این اعدام ها رو کم کرد. و الا حکومت از روز اول، شب اولی که این حکومت به وجود اومده، اعدام رو یکی از ابزار امیده سیاست های خودش دونسته و باید با اون مبارزه کلی کرد.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری، چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 3 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
اخیراً شهرداری تهران بیلبوردهای گذاشته و مسخره کرده، به تمسخر گرفته هموطنان که چششون از دست دادن و اینو دروغ شمرده. من واقعا برای هموطنان متاسفم که این موضوع پیش اومده. خیلی دلم میخواست واقعا جاشون بودم، یعنی از صمیم قلب میگم دلم میخواست یه چشم دست میدادم برای کشورم. نمیگم هر دوشو، چون دلم میخواد ببینم روزی که این رژیم سقوط میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از انتشار خبر انتقال 5 زندانی زن از بند 8 زندان قرچک به زندان اوین، خبری دیگر از تعطیل شدن این بند حکایت داشت. نیلوفر حامدی و اله محمدی روزنامه‌نگاران زندانی در میان این 5 زندانی منتقل شده بودند. اکنون جمعی از زنانی که پیشتر در این مخوفترین، بدنامترین و بزرگترین زندان زنان در کشور محبوس بودند، تعطیل شدن بند 8 زندان قرچک و دیدار یکدیگر در آزادی را جشن گرفتند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مشگان ایلان لو، مستندسازی که بند 8 زندان قرچک را تجربه کرده، در صفحه اینستاگرام خود به تصویرسازی از آنچه بر آنها گذشته پرداخته و نوشته: اگر جمله بند 8 زندان قرچک تعطیل شد برای شما یک خبر عادی محسوب می شود، برای مایی که در یکی از مخوفترین دوران تاریخ معاصر بودیم معنای دیگری دارد. گرفتار در دخمه بی هوا، آب و بهداشت به نام بند 8 زندان قرچک، راهرویی که از شدت ازدحام صدا به صدا نمی رسید و فقط به سکانس های ترسناک سینمایی شبیه بود. ما هر روز مسئول کنترل عدم گسترش شپش ها در موهای دخترکان وحشت زده بند 8 بودیم، مسئول جدا کردن بیماران عفونی از بقیه، مسئول تقسیم غذای جیره‌ای بودیم که وکیل بند با خجالت به ما میداد و میگفت شرمنده، همین قابلمه کوچک را بین 160 نفر تقسیم کنید. او در ادامه نوشته: بماند که چه بر ما گذشت، شرحان باشد برای وقتی دیگر. مژگان ایلان لو نوشته: در خبر آمده که بند 8 تعطیل شده. ما امروز این پیروزی را جشن گرفتیم و عکسی از خود و 5 زن دیگر پیشتر زندانی در بند 8 را در کنار نوشته هایش قرار داده. این مستندساز در مورد این جشن نوشته: جشن مقاومت نسلی از زنان که تا تاریخ هست داستانهایی برای گفتن دارند، شعرهایی برای سرودن و رازهایی برای رویین تن شدن. قصه قصه های مژگان ایلان لو در اینستاگرامش طولانی تر از این هاست، اما آنچه باید به این قصه افزود این است که هرچند بند 8 تعطیل شده، اما زندان قرچک با زنان دیگر زندانی در آن همچنان پا بر جاست. شاید آنها هم روزی بنویسند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
بر طبق قانون هر کسی با هر جرمی و با هر مجازاتی یا حتی در زمانی که در بازداشت موقت هست در زندان میبایست که از تمام امکانات بهداشتی درمانی و یک روند زندگی سالمی بهره‌مند بشه، به دلیل اینکه زندانی فقط برای اینکه مجازات خودش رو تحمل بکنه در داخل زندانه و قرار نیستش که اتفاقات اضافه‌ای در این رابطه تحمیل بشه به اون زندانی که به هر حال خودش به اندازه کافی سخت هست. و الان ما میبینیم که فقط مسائلی نیستش که از سر بی‌توجهی اتفاق افتاده باشه، مثل عدم بهداشت یا عدم دسترسی به خدمات لازم بهداشتی یا محیط تمیزی که توش بخوان زندگی بکنن، و بلکه دست درازی هایی که به بدن زندانیان زن در داخل زندان ها میشه ید طولایی داره که از همون اوائل دهه‌شاست بارها زندانیان به این موضوع توجه کردن، و به همین دلیل میتونیم بگیم عدم رسیدگی به این مسائل میتونه حتی آگاهانه باشه برای اینکه جامعه در رعب و وحشتی به سر ببره که اگر گذرتون به اعتراضات و به داخل زندان ها بیفته مسئولیتی کسی در اینجا پذیرا نخواهد بود.
پیشتر از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی، نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده نیز وضعیت را در زندان قرچک فاجعه بار خوانده بودند. گلرخ ایرایی، فعال مدنی هم روز جمعه‌ای که گذشت در نامی از زندان اوین از جمله به زندان قرچک و شکنجه روا داشته بر آنها نوشته برخی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر تا سرحد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود و برخی دیگر با فحاشی تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، به رادیو فردا می‌گوید این بند به ما نشان می‌دهد که چه وضعیتی در زندان‌های ایران حکم فرماست و زندانیان زن با چه مشکلاتی دست به گریبانند، به ویژه زمانی که این چنین مستندسازی می شود.
مسائلی که در ارتباط با بند 8 مطرح شده موضوعاتی هستند که میتونست اگر در یک کشوری که حتی نیم بند ما دموکراسی داشتیم منجر به عوض شدن خیلی از مسئولین در رابطه با امورات زندان و رئیس زندان و سازمان زندان ها میتونست منجر بشه، اما متاسفانه در ایران ما بارها این اتفاقات رو میشنویم و اتفاق خاصی نمیفته. بر اساس آیین‌نامه زندان ها در مواد 111, 113, 114 و 116 به روشنی اشاره شده که مسئولیت جان و بهداشت و درمان تمام زندانیان اول از همه بر عهده رئیس زندان هستش و بعد از اون بر عهده سازمان زندان ها و به طور کلی بر عهده قوه قضاییه هست. در چنین شرایطی که از وضعیت بهداشتی، وضعیت روانی و شکنجه های روحی روانی که در داخل این بند اتفاق می افتاده واقعا باید بازخواست بشه مسئولینی که در این رابطه اینقدر بی‌توجه بودن.
دو ماه پیش در آستانه روز جهانی زن، اتحادیه اروپا در پنجمین بسته تحریمی خود از جمله زندان قرچک را تحریم کرد که به دلیل آزارهای جنسی و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف به لیست تحریم‌ها افزوده شد. آمریکا هم پیش از آن زندان قرچک و مسئولان آن را تحریم کرده بود.
خب یه هفته دیگه هم اومد، چه هفته‌ای بشه. این هفته وقتی ما نبودیم وبسایت وزارت خارجه هک شد. داریوش مهرجویی گفت با من فقط درباره گاوم صحبت کنیم.
اگه تو گاو مشتسلی که با سران کوچا باشی پدرا مرزیده.
بورس تهران ریخت، میوه در عرض یک ماه 15% گرون شد، یه دم در صف فروش اعضای بدن هستن و خیلی خبرهای دیگه. حالا شما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودیم
چهارشنبه و پنجشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نیلوفر آقایی یکی از صدها معترض جوانی است که در پی شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی بینایی خود را از دست داد. او در واکنش به دروغ خواندن نابیناییش از سوی رسانه‌های طرفدار حکومت ویدیویی را منتشر کرده که با حمایت بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. آنطور که یک پزشک متخصص به رادیو فردا گفته، آسیب دیدگی چشم معترضان در ایران در سطوح مختلف روی داده و آنها تا پایان زندگی با این چالش دست به گریبانند. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
راستی از چشمهای تیر خورده پیداست، حتی اگر تمام لبها دروغ بگویند. از چشم مصنوعی نیلوفر آقایی که لبخند زنان با ناخن به آن ضربه می زند تا صدایش بلند شود و نشان دهد که حقیقت قابل انکار نیست.
یه ماه خوده یه چش درآوردم، اتاق مشغله زیاد نذاشت که من این دروغ رو فاش نکنم که حواسم باشه این چشم رو نشون ندم. اتاق نمیدونم چش زده چش صدا میده. البته که در دروغگویان خیلی نهفته نیست. این آموزه گوشتم رو کردیم.
نیلوفر آقایی، مامایی که در تجمع کادر درمانی در مقابل نظام پزشکی در 4 آبان با برخورد گلوله یک چشم خود را از دست داد، اما امیدش را نه. تصاویر و نوشته های تأثیرگذار او پیش از این نیز بارها در شبکه‌های اجتماعی باز نشد. روزنامه ایران روز 16 اردیبهشت ماه او را به دروغگویی متهم کرد و نوشت چشمش را از دست نداده و می‌خواهد از این راه شهرت کسب کند. ادعایی که در برخی دیگر از رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تکرار شد. پس از آن شهرداری تهران هم از این ماجرا عقب نماند. کاریکاتوری قدیمی و بی ربط را در سطح شهر منتشر کرد که 3 نفر را نشان می دهند که یک چشم آنها سوراخ است و جلوتر هم پینوکیو، همان شخصیت کارتونی قدیمی که هرچه بیشتر دروغ می گفت دماغش درازتر می شد. همه اینها در حالی که اندکی بعد از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بارها عکس‌ها و روایت‌های شهروندان معترضی که بینایی خود را از دست دادند منتشر شده است. دختران و پسران جوانی که از لحظه اصابت ساچمه به چشم، انتقال بیمارستان و روزهای سخت و دردناک پس از آن گفته و نوشتند. برخی سعی در گرد آوردن این آسیب دیدگان هم کردند. از آن جمله مرسده شاهینکار که در صفحه اینستاگرام خود از نابینا شدن یک چشمش به خاطر اصابت ساچمه نوشت. سعی کرد با باقی آسیب دیدگان در شبکه‌های اجتماعی هم ارتباط بگیرد، اما نهایتاً به خاطر هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش مدتی مخفیانه زندگی کرد و بعد هم مجبور به ترک ایران شد. آمار دقیقی از تعداد این آسیب دیدگان در دست نیست، اما تعداد کسانی که از ناحیه چشم آسیب دیدند تا صدها نفر تخمین زده می شود. آنطور که گزارش های برخی پزشکان و منابع مستقل و شاهدان عینی نشان می دهند، بسیاری برای همیشه نابینا شدند و برخی صدمات جدی دیدند. در همین باره صمد ابری، متخصص و جراح چشم در وین، که عکس و پرونده های پزشکی حداقل 70 نفر از این معترضان را بررسی کرده که اغلب هم زیر 25 سال دارند.
بستگی به این که این ساچمه چجوری به چشم خورده، کجای چشم بوده، نوع صدماتی که به چشمای این بچه خورده متغیره. ما از تخلیه چشم تا جراحت قرنیه، پارگی قرنیه، پارگی چشم، پارگی عنبیه داشتیم تا سوراخ شدن شبکیه و جدا شدن شبکیه. از تخلیه کامل چشم گرفته تا بچه‌ای که یه چشمشون از بین رفته، گاهی 2 تا چشم از بین رفتن، گاهی چشما جراحت دائمی پیدا کردن، بعضی از بچه ها درمان شدن به صورت ثانوی، گلاکوم گرفتن و آپسیا گرفتن و باید تا پایان عمر تحت مداوا و کنترل باشن.
دکتر ابری همچنین به رادیو فردا میگوید او و گروهی در اتریش و ترکیه برای کمک به معترضان آسیب دیده تلاش میکنند، به ویژه آنها که موفق به خروج از ایران شدند، مانند زانیار تندرو که این روزها با خانوادهش در ترکیه به سر میبرد و منتظر راهی برای رسیدن به اروپا.
زانیار تا اونجایی که من میدونم یک چشمش بیناییش رو کاملا از دست داده، در چشم دیگر بینایی باقی مانده 40%، در حدقه چشم و بیرون چشم یک ساچمه در عکسایی که ایکس ری و انجام شده دیده میشه و خطر این که اون جا به جا بشه، تغییر کنه و به باقی مانده بینایی اون لطمه بزنه بسیار زیاده. علاوه بر اون زانیار یک ساچمه در نزدیک بصل و نخاع در بخش نخاع داره و 5 تا ساچمه در عکسایی که ما دیدیم در مغز اون وجود دارن و اینا احتمال میده به خاطر تغییر و تحولاتی که میشه، تغییراتی که به خاطر جا به جایی اینا هستن، گاهی وقتا توی هوشیاری زانیار تاثیر میگذارن. به خاطر این اطلاعات من دورادور از طریق عکس‌ها و گزارش‌هایی که از پزشکان ترکیه گرفتم و به خاطر این ما سعی میکنیم اگه بتونیم کمک کنیم که این بینایی اون که 40% باقی مونده از بین نره.
سازمان حقوق بشر ایران نیز با اشاره به موارد متعدد شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به صورت و چشم معترضان اعلام کرد که اقدام ماموران حکومت سیستماتیک و هدفمند بوده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. فراموش نکنید که با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و 2042-07-25-97-40. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه ما رو انتخاب میکنید خوشحال و سپاسگزاریم.